اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، ما از ساعت 6 شام تا ساعت 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شما هستیم و از 6 صبح تا ساعت 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر همراه شما میمانیم. حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. نوبت نشر سرخط خبر هاست. پرویز مشرف رهبر نظامی و رئیس جمهور پیشین پاکستان پس از یک دوره بیماری طولانی امروز با عمر 79 سالگی در شهر دبی درگذشت. شازی سراش سخنگوی کنسولگری پاکستان در دبی در گفتگو با خبرگزاری رویترز مرگ آقای مشرف را تایید کرده است. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که با رهبری سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان صحی جهان در ژنو در مورد افغانستان گفتگو کرده. تام وست در رشته توییت‌های امروز نوشت که این نهادها و دیگر اداره‌های امدادرسان فعالیت‌های مانند حمایت از مهاجران، کمک با سیستم‌های صحی و قربانیان رویدادهای طبیعی و دیگر کارها را انجام می‌دهند. پلیس در پاکستان میگوید که دو قماندان تحریک طالبان پاکستان را در شمال غرب این کشور کشته است. محمد علی گنداپور، یک افسر محلی پلیس، روز شنبه گفت که این فرماندهان در پیوند به کشته شدن 5 افسر پلیس تحت پیگرد قرار داشتند. یک مقام ارشد پولند میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از آن کشور دیدن خواهد کرد. مارچین پژیداچ، مشاور پالیسی خارجی رئیس جمهور پولند، در گفتگوی تلویزیونی روز شنبه تایید کرد که جو بایدن به دعوت همتای پولندیش پاسخ مثبت خواهد داد و به وارسا سفر خواهد کرد. و سرهی ادای والی منطقه لوهانسک در شرق اوکراین میگوید که نیروهای کشورش هنوز بر روستای بلو اورفکا کنترل دارند و امروز گفت که وضعیت این روستا ناگوار اما تحت کنترل است. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب ما را دنبال کنید و از تازه ترین های روز آگاه شوید. سپاسگزارم شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه مهمان آزادی است.
مهمان آزادی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. به سلسله مصاحبه ها با مهمانان رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد و سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان هستند. و ناگفته نماند که من هم افتخار شاگردی استاد محترم را در فاکولته اقتصاد داشتم. و همچنان قابل یادآوری است که ما در این برنامه مسائل سیاسی را نه، بلکه مسائل اجتماعی و مخصوصا روی شخصیت خود مهمان برنامه صحبت میکنیم. دکتر میر محمد امین فرهنگ یکی از شخصیت های شناخته شده و برجسته افغانستان هستند که تحصیلات عالی دارند و در فاکولته های مختلف آلمان تحصیل کردند و بعد از تحصیلات عالی در پوهنتون کابل در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه نمودند. اما در اثر تغییرات سیاسی در افغانستان ایشان زندانی شدند، آن هم در زندان پل چرخی. در قدم اول از استاد محترم در مورد زندگی شخصی خودشان پرسیدم که چنین جواب دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه تشکر از شما که همراه من این مصاحبه را انجام میتین و همونطور که شما گفتین من نمیخوام که راجع به مسائل سیاسی اینجا صحبت کنم. به صورت مقدمه برای شما به عرض میرسانم که من در شهر کابل پیدا شدیم، در یک فامیل روشنفکر و نخبه افغانستان بود. پدر من شهرت داره در افغانستان، مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ، سیاستمدار، اقتصاددان و مورخ افغانستان بود و پدرکلان من مرحوم سید ابی خان در وقت حضرت مولا خان و نادر خان و حضرت محمد ظاهر شاه تقریبا در امور دولتی داخل بود و 26 سال اخیر عمر خود رئیس مستوفی ولایت کابل به یعنی کار میکرد. ما خود ما دوره طفلی را در آغوش خانواده خود بسیار به خوبی طی کردیم و بعد از او داخل لیسه استقلال شدم و از اونجا فارغ تحصیل شده به پوانزه اقتصاد داخل شدم، تحصیلات خود را ختم کردم و در کادر تدریسی پوانزه اقتصاد قبول شدم. این در اواخر دوره سلطنت محمد ظاهر شاه بود و بعد از او در چوکات پروگرام توامیتی که پوانزه اقتصاد پوانتون کابل با پوانتونهای کلن، بن و بوخوم در آلمان داشت، برای تحصیلات عالی و آلمان آمدم و در شهر کلن تحصیلات خود در رشته اقتصاد تا درجه دکترا به اتمام رساندم و بعد از او واپس به افغانستان مراجعه کردم. در اوائل سال اول یا ماهای اول جمهوریت سردار محمد داود خان بود در پوانزه اقتصاد شروع به کار کردم و برای تا آخر دوره سردار محمد داود خان در پوانزه اقتصاد به حیث استاد و عامل دیپارتمنت سیاست ها و تیوری های اقتصادی انجام وظیفه انجام دادم و بعد از او با آمدن کمونیست ها به همراه یک تعداد از استادان پوانتون ما یک نهاد مقاومت بر علیه رژیم کمونیستی را در نفس پوانتون کابل تأسیس کردیم به نام وحدت ملی و که یک تعداد از استادای فاکولته طب و فاکولته اقتصاد به او شامل بودند که اگر پسانتر واسواسی نامایشون را به شما میگم. و بعد از او ما متاسفانه که کشف شد توسط یک خیانتی که صورت گرفت و ما محبوس شدیم، تقریبا یک و نیم سال در زندان پلیچرخی تیر کردیم، بسیار به مشکلات و غیره با مشکلاتی که در همون وقت بود دیگه گروه کل خبر دارن، شکنجه ها و زدن کندن و گپا. و بعد از او با آمدن ببرک کارمل ما از محبت خلاص شدیم و ما مهاجر شدیم به آلمان و در آلمان در نهاد اصولا یا نهاد انجمن وحدت ملی و مبارزه برای آزادی افغانستان همراه دکتر یوسف خان صدر اعظم سابق افغانستان و یک تعداد دیگه نخبگان افغانستان فعالیت خود را در اروپا و اینا شروع کردیم. چند بار به افغانستان رفتیم، با مجاهدین ملاقات ها کردیم و در این زمان ما به همراه حرکت پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه همکار شدم و در اونجا در روم بودم یک مدتی، در دفتر از اونا کار میکردم و بالاخره تا یک بازی واقعات شد و کنفرانس بن شد، در کنفرانس بن ما شرکت داشتم و از اونجا به حیث وزیر به افغانستان آمدم و 6 یا 7 سال اول در کابینه آقای کرزی بودم و بعد از او کار دولتی را ترک کردم و یعنی 15 سال میشه که در افغانستان بودم و با آمدن طالبا و پیش از اون مریض شدم، آمدم برای معالجه به هندوستان و از اونجا به آلمان که واقعی چی هستم این مریضی که از کرونا شد و بعد از او باز به می آلمان ماندم دیگه. این واقعات شده، فعلا به حالت اجباری مهاجرت باز قرار دارم.
بله استاد محترم، ساز معلومات دقیق مختصر ارائه کردین، منتها یک چیز در اینجا کمبود بود، اگر من در پارچه خود نشته نکنم مرا ناکام میکردین حتما. تاریخ نگفتین، روز تولد تا نگفتین دیگه، تاریخ فراموش کردین. سیب
کدام تاریخه؟
یعنی تاریخ تولدتان، تاریخ رفتن به مکتب، تاریخ فارغ شدن از فاکولته.
ما در سال 1938 تولد شدیم. حالا اون باز حساب کنیم 80 چند ساله میشم. مکتب رفتیم به 6 سالگی و بعد از او به فاکولته شامل شدیم. 12 سال مکتب و بعد از فاکولته و بعد از تحصیلات کلیزی تا شروع دوره سردار محمد داود خان میشه که بعد از او باز به کار عملی بایسی استاد شروع کردیم.
خب استاد محترم، در این دورایی که شما تحصیلات کردین، بهترین خاطراتتان چی است؟ به طور مثال که ما بفهمیم، شاگردا بفهمن، از ما شاگردا خوش هستین، خفه هستین، خاطرات تلختان شاید همی شاگردا باشه.
نه نه، هیچ، برعکس، بسیار خاطرات خوش دارم. بهترین دوره کار ما در پوانتون کابل بود که مدت 5 سال ما توانستم که به همراه یک تعداد از همکاران دیگه ما که بودن، ما توانستیم که همون سیستم تدریسی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل را طور عیار بسازیم که واقعا سویه تعلیمی و تدریسی بسیار بلند رفت، به ترتیبی که یعنی در منطقه یکی از بهترین فاکولته های اقتصاد منطقه شد و ایره بزروی عظیم میگم که تعریف خودی نشه بلکه آقای هوشنگ نهاوندی که رئیس دانشگاه تهران بود در سال 1976 یا 77 بود، آمد به کابل برای دیدن پوانتون کابل و وقتی که فاکولته ها رو دید و فاکولته اقتصاد که آمد و تدریس و مضامین و طرز تدریسی ها رو دید، اعتراف کرد که از نظر علمی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل از فاکولته اقتصاد پوانتون یا دانشگاه تهران که در سویش بسیار بلندتر است، اما از نظر تأسیسات و امارات و وسایل و اینا شاید اونا معتبرتر بودن، از گفت از ما بهتر است، یعنی علمیت ما را بلندتر نشان داد. و در عین زمان در امو سالها تعداد شاگردان از خارج و افغانستان می آمدن برای از اینکه در افغانستان در فاکولته اقتصاد تحصیلات خود را تکمیل کنند، اما ما قبول کردن نمی توانستیم برای از اینکه جای کم داشتیم، محصول زیاد داشتیم، ما مجبور بودیم که حتی هفته چند روز از ساعت 6 صبح تا 6 شام به صورت مسلسل درس بدیم در چند شفت، برای از اینکه جای کم داشتیم و محصول زیاد داشتیم. اما دوره بسیار خوش بود، با محصولی بسیار خوش بودیم، بسیار علاقه داشتن و بسیار به خوبی، یعنی یک رابطه احترام‌کاری نه و در عین همان دوستانه بسیار خوب بین ما و شاگردان وجود داشت. یعنی شما به این شاگرد ما بگوین که از ما چی انتباه گرفته بودیم.
والا استاد محترم، ما شاگردا خو در فاکولته اقتصاد از همه استادا بسیار جد خوش بودیم، کلشان تحصیلات عالی داشتن، تجارب خوب داشتن، خوب درس میدادن و ما با شوق درس میخواندیم، یعنی علاقه داشتیم یاد بگیریم. از اون نقطه نظر ما افتخار میکنیم در دوران، واقعا در دوران که ما درس خواندیم فوق العاده سویه عالی داشت در افغانستان فاکولته اقتصاد. خب به هر حال استاد محترم، یک موضوع دیگه، یک کمک اگر شوخی کنیم، ما که اول شما را دیدیم در صنف پیشانیتان بسیار ترش بود، یک قسم می ترسیدیم صاحب، چرا این پیشانیتان اینقدر ترش می باشه؟ منتها باز که گپ می زنیم خوشخوی آدم هستین، از پیشانیتان ما می ترسیدیم، سبب از چی بود صاحب؟
شاگردان از من نمی ترسیدن، ما یک روابط بسیار دوستانه هم را شاگردان داشتم. خب من تیپ من در است که یک کمک تو خود جدی میگیرم، میره بسیار کسا برای من میگن، اما اوتر نیست، من یک آدم خوشمشرب هستم، همراه هر کس زود روابط خوب برقرار میکنم و همراه شاگردان همچنان. شما شاید باشین که من وقتی که درس میدادم، لکچر میدادم، یک در مابین یکان فکایام میگفتم، کل یک خندام میدادم، یکان چیزا بود دیگه. خب این دیگه مربوط به ترتیب هر انسان است، بعضی کسا بسیار به پیشانی واز می باشن، یکان تو پیشانی ترش، اما قلب آرام و خوش می داشته باشن و خوب می داشته باشن. من خود از این جمله می دانم.
به خاطر از این که شاگردای افغانستان در آینده شاگردای لایق باشن به نتایجی که به میراجی که شما رسیدین، همونطور کسا بسیار زیاد خود برسانن، به شاگردا چی توصیه می کنین؟ چی کنن که شاگردای لایق باشن سیب؟
چیزی که بسیار مهم است، شاگردا در یک فاکولته، در یک پوانزه نباید که تنها به مول لکچر و درسی که استاد میته به او قناعت کنند، بلکه باید است مطالعه کنند و در پیرامون درسایی که در اونجا فرا میگیرند باید است خودشان هم یک ابتکار به خرج بتن و کتاب مطالعه کنند، مقالات مطالعه کنند، اوضای روز خود وارد بسازن، اوضای اقتصادی، اوضای سیاسی، چرا تمام این مسائل یکی به دیگه بسته است، مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اینا یکی با دیگه ارتباط بسیار مستقیم داره. ما که در فاکولته بودیم، اون شما شاید شاهد باشین که یک کاری که میکردیم این بود که در پالوی صنف‌های درسی وقتی که لکچر میدادیم، سمینارها هم دایر میکردیم و در اونجا برای شاگردا موضوعات مسائل اقتصادی جهانی و افغانستان را میدادیم که برن تحقیق کنن، مطالعه کنن و بیان یک روز در صنف لکچر بتن خودشان و باز با دیگه شاگردا و با استاد خود بحث و جدال بکنن. این کار ما انجام میدادیم و من بسیار به این شوق داشتم، این شاگردا را به کار منداخت. کار دیگه که من میکردم در اون وقت و این توصیه میکنم بکنم که در صنف وقتی که تعداد شاگردها زیاد میشن، گروپ های کاری بسازن، دو سه نفر یک جای شن، یک نفر به دقت گوش کنه لکچر، یک نفر فقط نوت بگیره، یک نفر اردو رو کنترل کنه و باز با هم وقتی که دست تکمیل میشه برن ببینن که چی چیزها رو امروز فرا گرفتن، مورد منسجم بسازن و بعد از او برای از او برند کتابخانه مواد اضافی پیدا کنن و او رو با درسی که فرا گرفتن یک جای کنن و این ترتیب معلومات خود را زیاد کرده میتونن. این ترتیب است که در دنیا همتر مروج است و این باید در پوهنتونای افغانستان هم همیشه.
استاد محترم، امی فاکولته اقتصاد استادای ما بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن که اگر فاکولته اقتصاد نباشه یعنی مردم اقتصاد نفهمه، کار اقتصادی را نفهمه، هیچ کارم پیش نمیره، نه دکتر صحیح کار کرده میتونه، نه انجینیر کار کرده میتونه. از اون خاطر ما رو بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته است در پوهنتون. شما به این فکر هستین یا چطور؟
خب من ایره نمیگم که فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته یا مهمترین فاکولته بود. هر رشته که در پوهنتون کابل تدریس میشد بر افغانستان حیاتی بود. چه فاکولته حقوق بود، چه فاکولته طب بود، چه فاکولته انجینیری بود، چه فاکولته اقتصاد بود، چه فاکولته ادبیات و هنرهای زیبا بود و هر کدامش که الان نام بگیریم به یک بخشی از جامعه افغانستان، از افغانستان را تمثیل میکردن و بر از او مهارت‌ها و اشخاص فنی تربیه میکردن. در این شکل نیست که فاکولته اقتصاد هم اونطور که من بیشتر گفتم با تحولی که آمد، با تغییراتی که در سیستم تدریسی ما آوردیم، سیستم سمستری را شامل کردیم، در اینجا ما به 7-8 دپارتمنت تقسیم کردیم که میتونستن در 2 سال اول تئوری‌های عمومی را فرا بگیرن شاگردا و در 2 سال اخیر باز در رشته های اختصاصی می رفتن که بر هر بخش اقتصادی افغانستان نفر تربیه می شد. این همه طور به فاکولته دیگه هم به عین شکل بود. از او خاطر میره من گفته نمیتونم ادعا کرده نمیتونم که بهترین کلش فاکولته اقتصاد بود باز دیگه هم میامد. نه، هر کدام به نوبه خود از اهمیت و از تأثیر بزرگ در افغانستان برخوردار بودن.
خب راجع به خاطرات تلختان چیز نگفتین، خاطرات تلخ که شما اثر گذراندین چی است؟
خاطرات تلخ زیاد من در دوره تدریس و اینا ندارم، فقط چیزی که هست خب در مسائل سیاسی یک اندازه مشکلات برام ایجاد شد که حالا نمیخوام اینجا صحبت کنم، چرا اینجا ما سر سیاست صحبت نمیکنیم. اما در دوران فاکولته چیزی که مرا کم متاثر ساخت بعد از اینکه کودتای 7 ثور شد و ما با یک تعداد از استادان مثل مرحوم دکتر عزیزالله لودین، مرحوم دکتر غلام محمد نیاز، مرحوم دکتر اختر محمد مستمندی، مرحوم دکتر محمد عثمان هاشمی و همچنان یک تعداد وقتی که ما یک جای شدیم و دکتر فیض الله کاظم که فعلا در امریکا زندگی میکنه و شکر حیات داره، ما همین فعالیت های خود شروع کردیم و بعد از او حبس شدیم. در بعد در اون وقتی که ما دستگیر شدیم و دیگه شدیم، یک تعداد از استادا 1-2 نفری بودن که ارتباطات با امی رژیم کمونیستی داشتن و ما را بسیار سر ما کارهای بده امرای ما کردن، در حالی که ما هم کارهای بسیار خوبی از اونا در وقت فاکولته بودیم. اما اونا باز پسان چهره اصلی خود نشان دادن. از اون ناحیه باز خاطرات تلخ داریم، اما دیگه نمیخوایم که راجع به او چیزا حالی پس صحبت کنم. اونمو شرایط آفتر بود و اونا هم پسان شاید از اون کارهای خود پشیمان شدن، یکی دو نفرشان حتی از بین رفتن، خودشان پس به جزای اعمال خود رسیدن. بود دیگه چیزایی بود که سر کل مردم افغانستان آمد، سر امام عادل قیاس، از او خاطر یک ماتم عمومی در افغانستان بود.
منتها امی دوران پلوچرخی را یک کم که اگر سرش صحبت بکنین، برای اینکه از هر کس متفاوت چیزا را شنیدیم در اونجا چگونه مثلا رفتار میشد، این موضوع است که بسیاری ها تاریخ میخواین حالا تغییر بتن، یعنی یار اگر منحس شاهدای عینی که در زندان سپری کردین چطور تیر شد، چطور یعنی شما شاهد عینی و هم عالم هستین که یار به شکلی که هست اگر به زبان بیارین در اینجا یادگاری باشه بد نخواد شد.
بله، زندان پلیچرخی یکی از دهشتناکترین زندان‌های شاید در دنیا بوده باشه. چرا؟ اول باید بگویم که وقتی که ما حبس شدیم، ما را به زندان پلیچرخی بردن. زندان پلیچرخی تقریبا در اون بلاک دوم که ما را بردن، بلاک دوم خالی بود، هیچ کس نبود. ما یک تعداد ما بودیم. اینکه ما را در شب پیشتر از حبس شده بودیم، ما در وزارت داخله در تحقیقات بود که همین واقعه کشف شد، همون کودتای قادر و پرچمی ها که میخواستن برای ترکی و اینا کودتا کنن. این در تابستان سال 1375 78 بود، نیدم شروعی دو سه ماه بعد از کودتا بود. در اینجا ما را بردن به پل چرخی و اینجا که رفتیم بلاک دوم به کلی خالی بود. 45 نفر از محبس دیمزنگ به اونجا بردن که ما هم در اون جمله بودم. به مجردی که ما اونجا رفتیم بعد از این کشف همین حادثه کودتای قادر، یک دفعه این زندان پر شد و از اشخاص مختلف از ولایات و از هر جا آورده رفتن، در حدود چند هزار نفر اینجا شد. و بعد از شروع شد شبانه موترها می آمدن هر شب و یک تعداد را می بردن، تو سن صاحب منصبا و سران اقوام و مردمای ولایات و یاره می بردن و همچنان یک تعداد اعضای همو شودهی ها در اونجا بندی بودن و باز پرچمی ها آمدن، پرچمی ها را گرفتن و بعد از این کودتا اونا هم داخل شد. اینا را می بردن و ما هیچ نمی فهمیدیم کجا میرن. ما فکر میکردیم که اینا خلاص میشن، تا ای که مسکرایی که اونجا بودن اونا آهسته آهسته مردم های خوب بودن و عسکرای که اونجا وظیفه دار بودن، از مردم محلی و مردم مهربان بودن، همراه ما وضعیت خوب میکردن. ما از آمرین خود بسیار میترسیدن، چرا قماندان محبس و بعض مرمودینشون بسیار ظالم بودن، میامدن به حکم خود مردم رو میکشن میبردن میکشن، بسیار روزای بد ما دیدیم. از او خاطر این محبس در مدتی که ما یک و نیم سالی که اونجا بودم یا چیز زیادتر، یک دو سه دفعه این محبس پر شد تا به جایی پر شد که دو اتاقا جای نبود، به دالیزا مردم ها را انداختن و بعدش پس خالی می شد. پس آن وقتی که پرسان کردیم و عسکرها بر ما گفتن که شما فکر نکنین اکثریتی از اینا را می برن و در پولیگون و اینجا به قتل می رسانند و اگر همیال هم اونجا را مردم بپالن و همی کار انجام بتن، من یقین دارم به هزارها و هزار جسدهای باقی مانده اجساد مردم در اطراف پیدا میشه که کشتن و به بلدوزرها بردن انداختن. این از اون فجایع بسیار کلانی بود که در دوره ترکی و حفیظ الله امین در افغانستان صورت گرفت و من شاهد عینی از او بودم. بعد از او به دوره پرچم اینا که آمدن باز هم بسیار مردم بندی شدن، اما من چون در زندان نبودم دوباره از او کدام شهادت عینی داده نمیتونم.
شما که این موضوع را سر تیر کردین، تنها خودتان نه، تمام فامیلتان، دوستایتان اینا در بیرون پلچرخی پریشان بودن، اونا چطور میتونستن از شما خبر بگیرن؟
ما در این مدت که من در اونجا بودم هیچ عضو فامیل خود را دیگه نمیتونستم خبر، من نبود، اونا آمده نمیتونن، فقط هر 15 روز بعد یک روز پایوازی بود، یک مقدار سامان و مواد خوراکه و بعد لباس و اماره می آوردن در پشت دروازه کلان محبس. اونجا خانم ممرای اولادای می آمدن، پدر می آمد و مادر می آمدن اینا و باز اونجا استاد می شدن، باز عسکرا می آمدن و سامانا رو می گرفتن می بردن، باز اون کنترل می شد و رختا و اینا رو واز می کردن و می دیدن و حتی اتر می کردن که مثلا یک کاسه ماست اگه می بود یا یک نان می بود رو به قاشق خوب گت می کردن، می دیدن که دلای از این چیز نباشه، باز اون رو بر ما می آوردن، رختا خاکپر و مواد غذایی گد و گد و بسیار وضع خراب. یعنی می حالت بود دیگه، ما کسی رو دیدن نمیشنند، اونا رو دیدن نمیشنند. از روز که حبس شدیم تا روز که پس بر آمدیم، نه فامیل ما رو دید نه ما اونا رو دیدیم و هیچ نمی فهمیدیم که سر از اونا چی آمده، اونا نمی فهمیدیم سر ما چی آمده. بعضا نتایتر می شد که می آمدن پای سامانای ما رو که از کرا که می آوردن ما رو پیدا کردن، نمی تونستن در مامن خبندی ها پس می بردن سامانا رو، اونجا سر از اونا ماتم می شد، اون از کرا می بردن ما اینه نیافتیم، پس اونا فکر می کردن که ما رو بردن فکر کشتن، چون می فهمیدن که بسیار مردم کشته می شن. بسیار یک دوره تاریک و خراب بود، بسیار خراب بود. ما این تمامش با جزئیاتش در خاطرات خود نشتیم که انشاءالله نشر خواهد شد.
خب به این موضوع که در زندان ها چی گذشت، در این مورد حال فعلا هیچ یاد نمیشه، یعنی قسم جلوه داده میشه که فقط اون دوران ها بسیار خوب بوده، حال خرابتر
ای بله. این به کلی غلط است، کسایی که ندیدن اینطور فکر میکنن و حتی در مورد نجیب و اینا هم فکر میکنن که اینا فرشته های دوران بودن، اونطور نبوده، بسیار فجایه کلان کلگیتی شاید اینا دادن ایره و آدم باید از بگویه. اما پسانی که با سیاست و تغییر دادن، شما ببینین بعد از این که در افغانستان پس دیموکراسی آمد، یک دهه کلی از اینا در میدان در آمدن و دور خود را میگن بهترین دوره بود و دیگه خراب بود. من نمیگم که دورهای دیگه هم خوب بود، دورهای بسیار خراب افغانستان داشته، دورهای خوب هم داشته، اما متاسفانه که دورهای که از روز که هفت ثور که کودتای کمونیستا شد بعد از او دوره‌های بعدی که آمد، متاسفانه ما چیزای خوب در افغانستان ندیدیم، به جز از زدن و کشتن و جنگ و خانه جنگی، چی در دوره کمونیستا، چی در دوره مجاهدین، چی در دوره اول طالبا و حتی در این دوره جمهوریت ما شما دیدیم که در افغانستان چی حال بود، جنگ‌های داخلی و دیگه و دیگه، انتحاری ها و دیگه و دیگه، که اصلا ایجاب نمیکرد. میتونستن افغان ها با هم بشینن صحبت کنن. این پروگرام ما انجام دادیم، جمع کردیم مردم چند بار که بیاین با هم بشینین، هر فکر و مفکوره که دارین بیاین با هم صحبت کنین، یک راه حل افغانی پیدا کنین برای مملکت خود. اما هر کدام نظر به خودخواهی های خود نمیکردن، اون نتایج کلشان دیدن که هیچ کدام به یک ثمر نرسیدن، کلشان از بین رفتن و آینده معلوم نیست که کی به میدان میمانه. من یقین دارم که به این شرایط نمیمانه، پس تغییر میکنه. از او خاطر باید ما مردم افغانستان پس به هوش بیاییم و دور هم جمع شویم و با هم همین گذشته ها رو میگم یکی فراموش کنن، آل با هم بشینن صحبت کنن و یک راه حل افغانی مطابق به شرایط مملکت خود پیدا کنیم.
استاد، یک موضوع جالبی است که در افغانستان 50 سال گذشته حداقل اگر از نظر بگذرانیم هیچ ملامت پیدا نمیشه. کلی میگه ما کارهای خوب کردیم، دیگران ملامت است. یعنی ملامت کی است به نظر شما؟
ملامتی یک چیزی است که در هر کشور، در هر سازمان، در سیاسی، در هر دولت وجود داره. شما پیشرفته ترین ممالک که امریکا باشه، آلمان باشه یا به ممالک دیگه باشن که ببینین، در اونجا ملامتی های زیاده بعد از ختم دوره کاری یک کسی در سیاست پیدا میشه. اما اینا همی توانایی را دارن، همی استعداد دارن که اشتباهات خود را اعتراف میکنن و میگن که این اشتباهات از ما صورت گرفت، اما در عین زمان در صدد اصلاح از میشن و کمک میکنن تا دستجمعی اصلاح کنن. اینی می خصوصیت ما نداریم. هر کدام ما میگیم که منم و دیگرها بد بودن، در حالی که اطور نیست. دیگر هر کس هم خوب بوده هم بد بوده، به شمول همی طالبا و کمونیستا باز کارهای خوب هم داشتن، میگیرن نمیگم، اما به ترتیبی که اینا روش میکردن با مردم برخورد میکردن، اونو بسیار خراب بود که حتی همو اعمالشان و همو برخوردشان همو اعمال خوبشان را تحت شعای خود قرار میداد و از بین میبرد و نتیجه یک بی‌اعتمادی عمومی در تمام کشور پیدا میشد که متاسفانه تا امروز دوام داره.
که سببهای که افغانستان به این حال افتاد به نظر شما استاد عدم موجودیت احزاب سیاسی حقیقی نیست؟
خب یک یکی از اشتباهاتی بود که در دهه دموکراسی وقتی که قانون اساسی نو پاس شد در سال 1343، بعد از او قانون احزاب سیاسی هم تصویت شد و از پارلمان اینا تیر شد و برای توشی به پادشاه سپرده شد، اما پادشاه متاسفانه او را توشی نکرد و ماند. از او خاطر به عوض از اینکه احزاب قانونی بیاین که اونا تحت کنترل باشن و بتانن که نیکی دیگر را تحمل کنن و مثل که در تمام دنیا انکشاف سیاسی صورت گرفته و احزاب و مفکوره ها استایسته جایگاه خود پیدا کردن در جامعه و او احزابی که مطلوب نبودن و ناترد شدن خود به خود در یک سیستم حزبی همطور است، احزاب نامطلوب خود به خود ترد میشد. در افغانستان این کار صورت نگرفت. چیزی که شد، احزاب به صورت غیر قانونی رفتن خود انکشاف دادن و هیچ کسی کنترل هم نکرد و نتایجشون رو دیدیم که منجر به کودتاها و اینا شد و حالت آرام انکشاف دموکراسی رو در افغانستان مختل کردن و چیزهایی در افغانستان آمد تا به امروز که ما روی خوشی و آرامی رو ندیدیم. اشتباهات دوره دموکراسی، دهه دموکراسی بود که قانون احزاب توشی نشد.
استاد محترم، به نظر شما رای حل چاره چی است؟ در افغانستان چی باید شوه که از این بدبختی و از این جنجالا خلاص شوه افغانستان؟
هر کس، هر گروه سیاسی، هر مدعی قدرت باید بدانه که به تنهایی نمیتونه در افغانستان حکومت کنه و به صورت دوامدار. باید از همه با هم بنشینن، یک دیالوگ بین لفانی را به ابتکار و تشبث خود شروع کنن و با هم یکی دیگر را بپذیرن، با هم بحث کنن، جدل کنن، بزنن یکی دیگر خود را لط کنن در مجلس، اما افغانی باشن، یک نهاد افغانی را ایجاد کنن، در اونجا با هم به توافق برسن و راهای حل پیدا کنن و یکی دیگر خود را بپذیرن و بالاخره این مملکت را آرام بسازن. اینمی یگانه راست. ای که با در کدام انحصارگری به طرف ازو بره و قدرت بر خود تنها بخواه، این در افغانستان نه در گذشته نتیجه داده، نه حال نتیجه میده و نه در آینده نتیجه خواهد داد.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان، بسیار تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر میکنم.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com